بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب خدمت اساتید بزرگوار و دوستانی که در جلسه حاضر هستند یا به شکل مجازی این جلسه رو دنبال میکنن. ما در راستای طرح پژوهشی در واقع کلام برنامه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی با عنوان علوم شناختی دین سه سرنشستهایی رو در باره این موضوع داریم برگزار میکنیم. نشست اولمون رو در خدمت آقای دکتر فصیحی رامنده بودیم و علوم شناختی در اون جلسه معرفی شد به عنوان دانشی ناظر به ذهن که تلاش میکنه در واقع یک مطالعه علمی و بین‌رشته‌ای درباره ذهن و فرآیندهای اون داشته باشه و به دنبال یافتن چگونگی بازنمایی و پردازش اطلاعات وارد به ذهن هستش. خب در ادامه خود علوم شناختی دین معرفی شد به عنوان یکی از حوزه‌ها و شاخه‌های جدید علوم شناختی که به دنبال مبانی شناختی و چگونگی بازنمایی و پردازش باورها، احساسات، عواطف و اعمال دینی بود و مطرح شد که رویکرد علمی به دین در واقع دنبال تبیین علمی در خصوص باورها و رفتارهای دینی هستش و به عبارتی دیگه میتونیم بگیم که فرایندهای طبیعی شکل‌گیری، تقویت و شروع باورهای دینی رو در واقع داره بررسی و تبیین میکنه. خب آنچه که این نشست ها با معرفی که صورت گرفت دنبال میکنه، همونطور که جلسه قبل هم عرض شد، دنبال معرفی این حوزه در واقع علوم شناختی دین هستیم به اضافه مسائل و موضوعاتی که تو این حوزه ما در واقع باش مواجهیم و مواجهه روشمند و علمی با این حوزه هاست و هدف کلان ما این هست که انشالله بتونیم یک در واقع الهیات شناختی رو در راستای تأسیس یک الهیات شناختی انشالله قدم برداریم و محققش کنیم. در این جلسه در ادامه سلسله نشست‌ها در خدمت خانم دکتر رئیسی هستیم با موضوع روانشناسی شناختی و رابطه آن با دین. یه کلیاتی رو من عرض می‌کنم و می‌شنویم از خانم دکتر که به تفصیل موضوع رو انشاءالله در خدمتشون باشیم و بشنویم. خب در خصوص روانشناسی شناختی چیزی که مهمه اینه که این شاخه از در واقع این حوزه علوم شناختی دین به دنبال مطالعه فرایندهای پردازش اطلاعات در ذهن، فرایندهای مثل ادراک، توجه، حافظه، زبان، حل مسئله و استدلال و ذهن رو، یعنی بر این باور هستن که ذهن رو باید در قالب ابزارهای ذهنیش، به عبارت دیگه ساختارها و فرایندهای شناختیش به فهم در بیاریم و اساسا به فهم در اومدنش فقط به این شکل ممکن استش که این در واقع ابزارها خودشون عمدتاً تکاملی هستن، یعنی بر مبنای تکاملی به وجود اومدن. خب و شرط امکان مفاهیم هستن. خب خود روانشناسی شناختی هم در واقع خواستگاهش روانشناسی تکاملی یا همون فراگشتی هستش و اون هم خب میدونید دیگه بر مبنای نظریه انتخاب طبیعی داروین در کتاب منشأ انواع در واقع شکل میگیره. پس و روانشناسی تکاملی هم که دنبال بررسی صفات روانی از جهت تکاملی اونها هستش و میخواد در واقع شناسایی کلی انجام بده در خصوص این صفات روانی و نشون بده که چطور در جهت سازگاری در واقع در جهت سازگاری تکامل پیدا کردن این در واقع صفات روانی. خب ما در این راستا خب عرض کردم میخواییم ببینیم که نهایتاً باورهای دینی چطوری در این در واقع روانشناسی شناختی بررسی میشه و مبانیش جوی توضیح داده میشه. میشنویم از خانم دکتر رئیسی و اگر در انتهای جلسه هم انشاءالله فرصت داریم برای پرسش و پاسخ دوستان اگر سوالی داشتن، حالا به مدت تقریبا تا 50 دقیقه در خدمت شما هستیم، بعد یه فرصت میدیم برای سوال پاسخ ان شاء الله. بله پاورپوینت رو دوستان چجوری بسش ما اینا سری
نمیخوان ببینم،
ما قرار مسئله
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد روانشناسی شناختی و ارتباطش با دین، من یک مقدار ابتداش تاریخچه روانشناسی شناختی رو میگم، بعدش در ارتباط با هر کدوم از مفاهیمی که در روانشناسی شناختی وجود داره ارتباطش رو با دین و مفاهیم دینی خدمتتون عرض میکنم. خب تاریخچه علوم روانشناسی شناختی یا اصلا به طور کل علوم شناختی رقمش اولا که از یونان خورده و در یونان به این چارچوب فکری و تصویر و طرحواری فکری در واقع صحبت ازش شده و همیشه چالش هاییست که بین طرفداران ارسطو و افلاطون وجود داشت. اما اون چیزی که علمی شد بعد از جنگ جهانی دوم بود. فقط PDFش نکردم. بله. نه. درست بیتون. نه درست درست. خب آنچه که خیلی چیزها رو به صورت یک شاخه علمی خاص و دقیق در آورد اون محور زمانیش جنگ جهانی دوم. خب جنگ خیلی اثرات منفی داره، اما جنگ جهانی دوم برکات علمی زیادی برای بشر داشت. چرا؟ علتش این بود که یه خمپاره می اومد، یه دونه شلیک به فردی می شد، یه جای مغز درگیر می شد که همینطوری از نظر اخلاقی ما نمیتونیم اون قسمت مغز رو درگیر بکنیم. خب مثلا میدیدی همه دنیا رو خاکستری میدید، یا کسی که خیلی فرهیخته بود یه دفعه فحاشی میکرد. خب شما یه قسمتی از مغز داریم که بر اثر ضربه یا بر اثر بی‌مبالات یا مثل خوردن الکل فرد رفتار فحاشی نشون. خب سوال می شد. بعد جنگ جهانی تموم شد، دانشمندا با پیش خودشون سوال می کردن این آدمه چرا این شکلی شد؟ این آدمی که قبلا یه چیز دیگه شد بود، چرا مثلا حالا سکته هم ممکنه این اتفاق رو برای فرد ایجاد بکنه، ولی ما به عنوان رفتارهای اخلاقی نمیتونیم یه همچین چیزی رو برای افراد ایجاد بکنیم. سوال می شد چرا این آدم که رفتارش قبلا یک انسان نرمال درست حسابی بود، بعد از این فاجعه مثلا این یک میلیمتر اونورتر بودن سلول مغز بر اثر شلیک چرا رفتارهای فرد تغییر کرد؟ همینجا بود متوجه شدن بین مغز و رفتارهای انسان ارتباط وجود داره. تا قبل از این فکر میکردن مغز یه سری شیلنگه که به هم ربط داره، توش هم یه مایه‌ای در جریانه. اما جنگ جهانی دوم ثابت کرد که نه، مغز چیزی پیچیده‌تر از این حرف هست. اولین چیزهایی هم که پدید اومد نقطه های گفتاری بود، بروکا و برنیکه، که اینها یه جاش مال بیانه، مال در واقع بروکا مال بیانه و برنیکه مال فهم کلامه. کسایی بودن میتونستن حرف بزنن و نمیفهمیدن چی میگن. بعد جنگ جهانی دوم بر اثر ترکش هایی که خورده بودن، یا میفهمیدن چی میگن ولی نمیتونستن بیان کنن. بعد اومدن یه چیزی درست کردن به نام رابطه بین بروکا و برنیکه. خب فهمیدن یه مناطق ارتباطی هم هست. خب پس بنابراین یه جنگ جهانی یک برکت علمی تولید کرد که به فکر افتادن ابزار بسازن برای که بفهمن تو مغز یا تو بدن چه خبره. درست از بعد اینها اسکنها ساخته میشه. یعنی هی میاد بعد ایجی ساخته میشه، امارای ساخته میشه، افمارای ساخته میشه و اینها به دلیل بین رشته‌ای بودن هیچ کدومشون نمیتونه معلوم که مال عروم اعصابه. اینا به هم ربط داره. جنگ جهانی که اتفاق میفته، بعد یه شخصی میاد به نام دکارت. دکارت بسیار در علوم انسانی نقش اصلی داره. دکارت مدتی خیلی عیاش بوده. وقتی یه روز داشته تو خیابون راه میرفته، تو اروپا یه چیزایی هست، یه مجسمه هایی هست که وقتی نزدیکش میشی یه پمپ داره، پات که میره این مجسمه شکلش عوض میشه. پاشو میذاره عوض میشه. حالا تا الان به عیاشی اینا مشغول بوده، یه دفعه به خودش میاد. میگه چی شد؟ آدمی هم ممکنه با یه تغییری، با یه تلنگری عوض بشه. چه ارتباطی وجود داره؟ اینجا بود که اومد گفت بین بدن و روان انسان، اصلا دو تا چیز داریم، بدن و روان انسان. من دارم تاریخچه علوم شناسی، تاریخچه کلیات رو میگم، اگه اون فایل رو باز کنیم. آها خیلی. پس دکارت دوالیزم یا سنویتگرایی رو مطرح کرد و معتقد بود ما یه جسم داریم، یه روح داریم، پشت سر ما یه قده سنوبری بود رو در اتصال روح هست و بدن. هیچ وقت هم این اثبات نشد. ما اصلا هیچ رقطه اتصالی از روح و بدن تو بدن نداریم. تا الان علوم اعصاب برای این جواب پیدا نکرد. بعد از این در روانشناسی ظهور تو جنگ جهانی دوم، بعضی رو اسلحه بهشون میدادن، یاد میدادن، میگفتن که میدیدن این نمیگیره. یعنی اینطور هم نیست که بگیم علوم شناختی اگه بگی کسی مال 10 سال اخیره، نه اینطور هم نیست، ریشه داره، خیلی هم ریشه داره. اومدن بهش اسلحه دادن، دیدن این اسلحه رو یاد نمیگیره، اسلحه رو چجوری کار بکنه. فهمیدن یه سری از افراد به هنجارن که یه سری چیزای عادی زندگی رو تو منحنی نرمال یاد میگیرن، ولی یه سری هستن یه چیزایی رو یاد نمیگیرن. اومدن رفتن به روانشناسان فرانسوی، گفتن که ببینید اینا ما یه سری رو اسلحه بهشون دیدن یاد نمیگیرن. فهمیدن یه مفهومی وجود داره به نام هوش. بعضی ها از این بیشتر برخوردارن، بعضی از این کمتره. شروع شد آزمون‌های هوش ساخته شدن. و این آزمون‌های هوش الان شده هوش گاردر، هوش چندگانه گاردر، که مثلا گفتن هوش ابعاد داره، یکی که ورزش کنه هوش جسمانی داره، یکی که فیلسوفه هوش شناختی داره، یکی که موسیقی داره هوش و یا ادبیات یاد میگیره یا شعر یاد میگیره، چون خیلی اصلا شعر یاد نمیگیرن، این هوش موسیقیایی داره. خب بعد همینطور هی تکمیل تر شد تا میرسیم به دستگاه‌های محاسباتی. یعنی فهمیدن یه کامپیوتری باید بسازن. اون موقع پردازنده اندازه این اتاق بود و داشتن کامپیوتر می ساختن. و در واقع دنبال این بودن که حافظه ها رو یه جا درگیر کنن، این حافظه ها رو یه کوچکتر کنن. الان میبینید توی یک فلشی میاد، توی یک دونه موبایلی میاد، چیز کارکردهای متفاوت. از اینم پیشرفته تر خواهد شد، چون دنبال انسان مصنوعی بودن. یعنی میگه که 80 روز رو دور دنیا یه زمانی خیلی توجه رو جلب میکرد الان و به عنوان یک افسانه علمی حساب میشد، خیلی از این چیزایی که الان داره واسه ما اتفاق میفته و عادی میشه مال چند سال پیش افسانه حساب میشده. خب آخه اصلا این نیست. نه این نه، من این ادارم اون تاریخشه رو میگم. البته من خیلی تو همیشه پاورپوینت هم خلوت درست بکنم که چیز باشه، ولی میدم خدمت هر کس که بخواد. آره. و رسیدن به انسان‌های مصنوعی و دنبال الان سایبورگ ها هستن. سایبورگ ها چی هستن؟ سایبورگ ها ممکنه که یه تراشه باشه توی هیپوکامپ ما بگذارن، یه قسمتی از بدن مصنوعیه، یه قسمت بدن طبیعیه. این تراشه وصل میشه به اینترنت جهانی، من میرم در کشور آلمان شروع کنم آلمانی صحبت کردم. و دنبال این هستن. دنبال این هستن موجودی رو بسازن و اینا فواید سیاسی و نظامی داره. دنبال هستن موجودی رو بسازن بره عراق جنگ کنه، بره افغانستان جنگ کنه، ولی اصلا عقده‌های قاعده‌ای و در واقع قسمت‌هایی که عاطفه رو درگیر می‌کنه نداشته باشه. یه وقت این وسط عاشق نشه، یه وقت این وسط از دلش واسه کودکی نسوزه. سایبورگ ها اینا هستن، قسمت هایی از بدن کاملا بافته و یعنی با اون روباتیکا فرق دارن این سایبورگ ها. اینا به شدت دنبال ساختن یه همچی موجوداتی هستن که بخش هایی از بدن اینها رو بخوان بتونن مصنوعی بزنن و برنامه ریزی کنن و دو این اهداف نظامی دارن. خب چیز دیگری که باز در روانشناسی شناختی تأثیر بسیاری داشت مدل‌های حافظه بود و در واقع نظریه پردازی خبر و نظریه‌های سیبرنتیک و قانون احتمالات، یعنی اینا همه پایه‌گذار روانشناسی شناختی بود، گرچه یه دهنکجی بود به روانکاوی اول. چون روانکاوی اومد گفت همه چیز شما ناهشیاره. خب ما ناهشیاره چجوری میتونیم پژوهش دوش انجام بدیم؟ هیچ جوری. بعدش رفتارگرای اومد گفت همه چی رفتاره. هر چی من میبینم هست. این روانشناسی شناختی یک جوری، یک انقلاب شناختی اگر شما مطالعه کنید وجود داره بر علیه فروید و بر علیه واتسون و امثال هم که بسیار رفتارگرا بودن. خب چیزی که ماهیت چیزی که روانشناسی شناختی رو در حوزه‌های مختلفش از روانشناسی محض و روانشناسی‌های دیگه جدا می‌کنه بین رشته‌ای بودنش. اون چیزی که روشه کلیات، تاریخچه و کلیات رو دارم. خاصیت بین رشته‌ای بودن در واقع روانشناسی شناختی، چون در هیچ جای دنیا دیگه الان مطالعات رشته‌ای نیست، کاملا بین رشته‌ای، یعنی ممکنه هم فلسفیدن توش داشته باشه، هم روش تجربی داشته باشه، هم ناچار باشیم که از یک قسمت رو در حال پردازش MRI یا FMRI میشن بگیریم. پس بنابراین خاصیت روانشناسی شناختی از بقیه روانشناسی ها بین رشته‌ای و ترکیب رشته هاست. از طرفی روانشناسی شناختی خودش در برگیرنده شناخت اجتماعی، انسانشناسی شناختی، بله معلوم که دادم، شناخت اجتماعی، انسانشناسی شناختی و در واقع آموزش و پرورش شناختی و توانبخشی شناختی. حالا من اینو یه جا مفصل میگم، ولی من فقط میخوام روانشناسی شناختی تدریس بشه، اما ارتباط داره با علوم اعصاب و الان به شدت با هوش مصنوعی بسیار ارتباط برقرار کرد. حالا هر چیزی هم که میاد خوشبختانه بادش ما رو میگیره. توی بحث هوش مصنوعی هم الان بسیار دنبال این هستن، حتی محققای خودمون دنبال این هستن یک جوری این ارتباط رو با هوش مصنوعی بدن. اهمیت روانشناسی شناختی در اینه که نوآوران است، با فناوری های جدید در ارتباطه، یعنی MRI، FMRI و FMRI خیلی پیشرفته تر و تولید کارآفرینی میکنه. یعنی کسانی که روانشناسی شناختی بلدن میتونن در واقع اگر که توی چیزاشون شرکت بکنه خیلی جالبه. حتما توصیه میکنم توی کنفرانس علوم شناختی که تو دانشگاه تربیت مدرس قرار برقرار بشه شرکت بکنید. کارهای جالبی میکنن، مثلا بازیهای شناختی درست میکنن. بازی شناختی به درد چی میخوره؟ درد کسایی که دارن اینها رو درگیر میکنن، قسمت‌های مختلف مغزشون، یا کسایی که سکته کردن و مشکل شناختی دارن. اینها در واقع ابزارها و بازیهای کامپیوتری رو درست میکنن که اینا چند ساعت در روز درگیر باشن. نه اصلا تاریخچه و کلیات اسم عنوان پاورپوینته، نه روانشناسی شناختیه و چیزش سرکنه. آهان درست، بله. من صفحه 6 نشستم. خب علاوه بر این که پژوهش‌های نظری و کاربردی داره، روانشناختی برای ما تعیین سبک زندگی خواهد کرد و سبک زندگی رو تغییر خواهد داد. الان شما نگاه میکنید بعضی از مارک هایی که برند هایی که دارن خیلی پیشرفت کردن، مثل شیائومی، یک برندی است که یه دفعه ظهور کرد در چین و الان جزء 14 برند مهم دنیاست. این کاملا داره شناختی عمل میکنه. شما میبینید جاروی روباتیکش که خودش را میفته جارو میکنه، برنامه‌اش رو باید رو موبایلت بریزی. اون سنتری که داره اینو مدیریت میکنه کاملا شناختی داره، خونه منم میبینه. یا غذا سازش برنامه‌اش رو باید شما رو موبایلتون بریزید غذا رو درست بکنید. پس ببینید اهمیتش اینه که تغییر سبک زندگی. اصلا شعارش هم از نظر شناختی اینه که من سمارت لایف دارم تولید میکنم، زندگی هوشمندانه. ولی در واقع یک نوع مدیریت کردن سبک زندگی با بحث ربات و با بحث اصلا یک جور سایه انداختن رو زندگی بشره. یه نوع مدیریت زندگی بشر درش قرار اتفاق بیفته. و این از حوزه‌های جدیدی است که باز هم دنبال این هستند که در واقع نوع کنترل و مدیریت و حاکم باشد. اهمیت روانشناسی شناختی در اینه که تو بخش درمان که میاد گسترش هویت خود، توسعه ابعاد خود، یه نوع پویای خود تولید میکنه. وقتی در زندگی میاد تغییر سبک زندگیه. وقتی هم در رسانه میره خب خیلی معلومه، شاید مثلا در واقع شستشوی مغز اتفاق بیفته. خب در رسانه هم شناختی بسیار، الان اصلا جنگ رسانه ها جنگ شناختیه، بیشتر شناخت رو دارن درگیر میکنن تا اون واقعیت رو همه رسانه ها بخوان بگه. خب من اینجا یه گریزی بزنم روانشناسی شناختی ودی. ما دین ما یه دین تعقلیه، اصلا قرآن مبناش بر اساس عقله و کاملا تعقلی. نه آخه من اینجام ننوشتم اینو چون گذاشته بودم تو معرفت. آها آها درست. خب من اینجا یه گریزی بزنم به روانشناسی دین، شناختی و دین. ببینید دین، یک دین اسلام علی‌الخصوص یک دین تعقلی، یعنی اول از همه ادعایی که در قرآن میشه این که ما با عقل میپذیریم هر چیزی رو. اولوالالباب میگه، یعقلون میگه. ببینید این الفاظ در قرآن بسیار زیاده، حتی یه چیزایی رو مشروط میذاره لو، بعدش میگه اگر عاقل باشید. پس ما یک دینی داریم که سر تا سر با عقل و دانش جلو میره. اما ما نمیتونیم بگیم خیلی الان ادعای تو بشه، یه دفعه ما توی جلسه بودیم گفت ما باستانشناسی شناختی تولید بکنیم رشته درست کنیم. این هم اینه که مثلا روانشناسی شناختی دین درست بکنیم. ما نمیتونیم بگیم که ما یه روانشناسی شناختی دین درست کنیم، ولی میتونیم با رویکرد دینی بهش نگاه کنیم. چرا؟ خیلی چیزهایی که در قرآن وجود داره تعبدی پذیرفته میشه. یعنی ما یه جایی میرسن، اونایی که متخصص علم کلام هستن، خب سعی میکنن نظر رو با عقل توجیه کنند. یه جاهایی رو که نمیتونن توجیه بکنن با عقل، میگن دیگه تعبدی باید پذیرفت. شاید قرآن چیزی چون بالاتر از عقل منه. و من نمیتونم بالاتر از عقل اون چیزی که قرآن گفته، عقلم به اون ساحت نمیرسه. پس دین ما کاملا دین شناختی است. خیلی از احادیثی که از حضرت علی علیه السلام یا از پیغمبر هست، اینا کاملا شناختی است. حضرت پیغمبر میگن اگر چیزی از احادیثی از دین ما شما دیدید و با عقلتون خوانا نبود، بکوبید به دیوار. کاملا تاکید بر عقل و شناخت وجود داره. اما اینی که من بخوام بگم بیام الان قرآن را هستا، تحلیل شناختی هست، تحلیل استعاری هست، درست هم هست، نمیگم درست نیست، اما مشکل متدولوژی داره. متدولوژی که در روانشناسی شناختی وجود داره همش تجربیه. من باید بیام برم یا بازه زمانی یا لوکیشن مغز رو پیدا بکنم، یعنی یا مکانی یا زمانی یه چیز رو بررسی کنم. این چه ربطیش به قرآن داره؟ ما یه دوستی داشتیم تو حوزه دانشگاه باشون کار میکردیم، اینا گفتن بیایم روانشناسی اسلامی کنیم. تو همین حوزه دانشگاه که کتاب روانشناسی رشد اسلامی نوشتن که اصلا چیزی که نیست اسلامیه. یه جاییشو من که دفترشم میخوندم نوشته بود که فروید میگه ما یه مکانیزم دفاعی انکار داریم، دلیل تراشی داریم. قرآن هم همینو میگه، میگه ان الانسان الان نفسه بصیره ولو القا معاذیره. تو جلسه من یه چیزی به اینا گفتم، گفتم شما قرآن رو اثبات نکردید، شما فروید رو اثبات کردید. شما اگر دوره بارداری رو تو روش بیای قمری بنویسی چیزی عوض نشده، چیزی اسلامی نشده. وقتی ما یک نمط علم و نفس ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات داره، یعنی ما داشتیم. لازم نیست بیایم با قرآن اون رو اثباتش بکنیم. اینا به قولی غربی هستن، ما حرف خودشون زدن. من نباید قرآن رو با اون تطبیق بدم. من خودم یه سرمایه‌ای از قبل ایرانی اسلامی داشتم. حالا حکایت اینجا هم همینطوره. یه سری از مفاهیم دینی اصلا دست ما نیست، ما روش پژوهشش رو هم نمیدونیم، چون به قول کسی آن آستان بوست که جان در آستین دارد. اینقدر مفاهیم دینی و بالا هستن که با کاویدن پژوهش کیفی و کمی من قابل دستیابی نیستند. و روش تحقیق اون وحی است و شهود. پس بنابراین ما نمیتونیم مفاهیم دین رو همش رو شناختی کنیم، اما داریم. یه جاهایی شد دستمون نمیرسه چون میگیم باید تعبدی بپذیریم. خب این ریشه های روانشناسی شناختی، من بعدی رو بگم که به جا با صحبت در موردشون کردم، یکی شناخت اجتماعیه به غیر از خود روانشناسی، ولی اینا زیر شاخه های روانشناسی شناختی حساب میشن. یکی توانبخشی شناختیه، یکی مغز تربیتی که در آلمان بهش علوم اعصاب تربیتی گفته میشه. علتش هم همینه، یکی از مهدهای علوم شناختی و روانشناسی شناختی آلمانه، به خاطر اینکه دستگاه‌های ردیابی مغز خوب داره. شرکت زیمنز بهترین دستگاه‌های ردیابی مغز رو می‌سازه که چین هر کاری می‌کنه نمی‌تونه تقلید کنه. خب اینقدر که در واقع دو جا هست که در روانشناسی شناختی بسیار قوی هستن، هست یکی امریکاست، به خاطر که فرمول ساخته FMRI اصلا دست امریکاست، دست کسی هم نمیده. بعدش هم مثل خیلی چیزا، خیلی چیزا برند دست خود طرف، مثل فرمول کوکاکولا. خب بعدش هم به اینا البته میره توی نورو برندینگ و نورو مارکتینگ، یه سری چیزایی که من میگم. و یکی هم شرکت زیمنز آلمان هست که اون هم با سازه خودش رو داره. به همین دلیل این دوتا کشور بسیار در علوم اعصاب شناختی قوی هستند. خب ما در ایران دو تا دستگاه FMRI داریم، همش هم خرابه، چون کسی رو هم نداریم بیاد درستش کنه. دو تا دستگاه داریم و خب چیزها دستگاهی است که به درد مطالعات میخوره. ولی در آلمان وقتی کار تحقیقاتی دارید انجام میدید، میدونن میخواین رو اعصاب کار کنید، که گروهی خودشون به شما میچسبن، کارو میگیرن میبرن، کارو براتون تکلیف رو انجام میدن، تحلیل میکنن، میارن بهتون میگن میگه شما مقالش کن، شما دادتو بده. این شکلی. خب دلیلش یکی اینه، بعد دیگری آموزش و پرورش شناختی که در ایران هم با این عنوان و با عنوان مغز تربیت این رشته وجود داره. من در موردش یکم صحبت خواهم کرد. خب کاربردهای آینده گفتم تو صحبتام، ولی دوباره میگم دو تولید ماشین‌های هوشمند و ماشین‌های یادگیری خیلی برای اینها مهمه. گفتم خاصیت اینها خاصیت سیاسی و نظامی. تهیه تراش‌های مغز رو به شدت دارن تلاش می‌کنن. یه سریالی هست، سریال علوم اعصاب به انگلیسی به نام فرنچ، فرنچ یعنی زولف، همینطوریش یعنی حاشیه. اینا اونجا اون فیلم، این سریال امریکاییه، ولی کاملا داره میگه که اینا میخوان در علوم اعصاب روانشناسی شناختی آینده که علوم اعصاب رفت داره میخوان به کجا برسن. خب خب و همینه که بحث درگیری شناخت و عاطفه رو سعی کنن جدا کنن که باز خاصیت سیاسی و نظامی بر اینها داره. خب حالا اینم باز من در مورد صحبت کردم، فکر میکنم که این قسمت تموم شد. بریم روانشناسی شناختی که چی هست؟ آره، نوشته به عنوان روانشناسی شناختی. البته فکر میکنم تو هر کدوم از این حوزه ها باید یه نفر که صحبت کنه اگه بخواد خیلی به تفصیل. من سعی کردم خیلی کوتاه مفاهیم رو بگم، اما باید یه نفر بیاد در مورد اینا کامل صحبت بکنه و هر کسی تو تخصصش بگه. بله بله، من اینا رو ارتباطش رو با روانشناسی شناختی گفتم، ولی هر کسی باید بیاد در مورد این صحبت بکنه چون جذابیت های خاص خودش رو داره. روانشناسی شناختی در برگیرنده خود روانشناسی شناختی و اصولشه که حالا با مفاهیمش تو اسلاید بعد خواهم گفت، روان درمانی شناختیه که من اگه میخواستم در مورد این صحبت کنم خودش یه جلسه رو میگرفت. ما چند مدل روان درمانی داریم، حالا به غیر از روانکاوی، چون روانکاوی مفهومی جداست، روان درمانی رفتارگرایی داریم، روان درمانی شناختی رفتاری داریم، شناختی رفتاری موج سوم داریم. اون موج سوم کاملا روانشناسی شناختیه و خیلی هم به مفاهیم دینی نزدیکه که من دیدم واقعا نمیشه در اون طاقت و زمان جلسه نیست در مورد اون صحبت بکنم. بحث دیگه شناخت اجتماعیه. این مفهوم یکی از مفاهیم جدیده، میتونیم بگیم تو حوزه روانشناسی شناختی جدیده، به تازگی هم داره دکترا فارغ التحصیل از این رشته میشه. تو شناخت اجتماعی ما میگیم که در رابطه های اجتماعی چه چیزهایی در واقع باعث شناخت موقعیت برای افراد میشه. مثلا شما یه جایی وارد میشید با افرادی ببینید که کفششون رو در میارن، یه جایی رو ببینید که نه کفششون پاشونه. این اتفاقات چجوری میفته؟ یا مثلا خیلی توی مارکتینگ هم هست که مثلا اینی که وقتی یه کسی یه حراجی میذاره از چه ترفندهایی داره استفاده میکنه، بلکه ما رو اغوا کنه، یا تبلیغات چجوری ما رو اغوا میکنن برای اینکه بخوایم خرید بکنیم. مهمترین مفهوم شناخت اجتماعی نظریه ذهنه که باز این رو میگم. بعد آموزش و پرورش شناختی و توانبخشی شناختی که اینها حوزه‌های جدید و جذابی هست. ببینید توانبخشی شناختی ما دو تا مفهوم تو این حوزه داریم. یکی توان افزایی شناختی، یکی توانبخشی شناختی. یه نفر هست سکته میکنه، از کلام میره یا یه سری از کارکردهای شناختی رو از دست میده. یا دچار آلزایمر ابتدار آلزایمر افراد متوجه میشن این ابتدایی آلزایمره. چی کار میکنن؟ شروع میکنن به توانبخشی شناختی. گاهی اوقات یه چیزایی هم اگر این ور اون ور ببینید میگن، مثلا گاهی اوقات با دست اگر راست دست هستید با چپ دست کار بکنید، ساعتتون رو دست راست ببندید. اینا توان افزایی شناختی هست. در واقع یک ویژگی شناختی وجود داره، توانش بالا میره، که اینها خیلی در بحث‌های آلزایمر، در بحث‌های کودک‌های کم توان شناختی و در بحث سکته خیلی کار خودش رو خوب انجام میده. آموزش و پرورش شناختی که در واقع یک شاخه بسیار جذابی هست و ما الان چندین مدرسه نمیدونم قوم داره یا نه، ولی در تهران در نظر آقای دکتر خرازی ما داریم چند تا در واقع مدرسه شناختی تأسیس شده و من مستقیما با کارکردهاشون در ارتباط هستم. جز مدارس بسیار خوبی هستند که حالا در ایران خیلی اینطوری نه، ولی مثلا در خود آلمان که علوم اعصاب تربیتی هست اینها اصلا بچه ها رو هر چند وقت یه بار FMRI میکنن، کارکردهای شناختیش رو یه چیزی رو میگذارن، یه تکلیفی رو میذارن، پیش و پسش رو میگیرن، میبینن مثلا اگر بچه وسط کلاس نیم ساعت بخوابه یا 10 دقیقه بخوابه، خواب تمرین خواب کوتاه مدت به بچه مثلا به عنوان یک تکلیف میده، قبل و بعدش رو میبینن نه یادگیری رفت بالا. یا اگر مثلا اگر بچه وسط کلاس یه دختر و پسر نوجوانی وسط کلاس تمرین ورزش اسکات رو بکنه، میبینن یادگیری از قبل افزایش پیدا کرد. اینو میگن در واقع آموزش و پرورش شناختی. اما در واقع آموزش و پرورش شناختی با ظهور نظریه پردازش اطلاعات صورت گرفت و با به وجود اومدن حافظه، بحث حافظه و مدل‌های حافظه و بسیار هم دیدگاهش فلسفیه. اینها معتقد هستند که از نظر معرفت شناختی، اینها معتقد هستند که ما اصول تربیت شناختی ها اینطور که ما اصول تربیتی رو باید بیاریم تو زندگی. بچه ها فقط یه کسایی نیستن که یه سری کتاب بخونن، لاتین بخونن، نمیدونم ادبیات های سفت و سخت بخونن، باید زندگی کردن رو تو مدرسه یاد بگیرن. مدرسه مفید در تهران که یک مدرسه شناختی هست، میگم من مستقیما باشون در تماس هستم، مثلا یه روز بچه‌ها رو ببرن نونوایی، دختر بچه‌ها با نونوایی هماهنگ میبینن که اینا نون پختن رو از نزدیک ببینن. یه روز میبرنشون مسجد، میگن امروز نماز مسجد بخونید، ولی مسجد باید شما تمیزم بکنید. خب یعنی کاملا یک روزهای از زمانها بچه‌های دبستانی درگیر با زندگی اجتماعی هستن. در دبی و در ژاپن شهرهای کودک کیت سیتی های وجود داره که بچه ها اونجا میتونن برن مثلا پول چنج کنن، میتونن ببرن مثلا برن کارت بانکی دارن، یعنی یاد میگیرن. یه شهرهای شناختی تولید کردن که بچه ها مستقیما اصلا بزرگان رو تو اون شهرها یاد راه نمیدن، میگن تو باید بری اونجا بلد باشی با ATM کار کنی، بلد باشی ارتباط بگیری، بلد باشی با بانک کار کنی و همه بچه ها هستن و شهر رو دارن مدیریت میکنن. خب اینا کاملا اینه که بچه از اول با دنیایی که قراره باهاش سر کله بزنه آشنا میشه. اون چیزی که در آموزش و پرورش شناختی مهمه اینه که تو خودت مسئله رو تولید کنی و خودت مسئله رو حل بکنی. درگیر با حل مسئله در شرایط بافت اصلیش باشی و اینا از فلسفه ساختگرایانه، سازندگرایی، کانستراکتیویزم بر اومدن که میگن باید خودت درگیر باشی و خودت هم اون محیط رو بسازی. خب بحث بعدی شناخت اجتماعی که بررسی شناخت در بافت اجتماعی و بافت فرهنگی، اینا خیلی سبکشون به انسان شناسی ها نزدیک میشه و گفتم مفهوم ازشون اینه که در واقع نظریه ذهنه، یعنی ما هر کدوممون از هر شرایطی نظریه ذهن برسگی به بافت، حالتهای درونی و بیرون ممکنه برداشتمون فرق بکنه. اینی که خیلی ها خودشون نمیتونن جایی یکی دیگه بذارن، نمیتونن درک کنن موقعیت اون طرف رو، اغلب فاقد نظریه ذهنه و فاقد سلولهای آینه‌ای هستن. ما یه سر سلولهایی داریم که میتونیم درک کنیم دیگران، هر چقدر همدلی هامون زیادتر باشه نظریه ذهنمون بیشتره. ولی بعضی ها که اوجش در بچه های اوتیزمه، بچه های اوتیزم نظریه ذهن ندارن، نمیتونن ارتباط برقرار، خودشون رو جایی یکی دیگه نمیتونن بذارن. خب که این خیلی خودش تحقیقات گسترده‌ای داره و احتیاج داره که یک جلسه در موردش صحبت بشه. خب پس روان درمانی شناختی و موج سوم که اینها خیلی توشون باب هستن که گفتم خودش یک چیزی رو داره، شفقت درمانیه، درمان‌های مبتنی بر ذهن‌آگاهی. ذهن‌آگاهی خیلی مفاهیمش به دین نزدیکه، اینه که تو خودت رو بشناسی، ضعف‌های خودت رو اینجا و اکنون در حال حاضر، یعنی گذشته‌ای که رفته این حدیث از حضرت علی علیه السلام و آینده‌ای که معلوم نیست بیاد، پس تو اینجا و اکنون خودت رو باید بشناسی و آگاهی به خودت پیدا کنی، همون که من عرف نفسه فقط عرف ربه. خیلی این مفهوم‌های ذهن آگاهی، چون اینا میدونین چرا؟ اینا از آیین زن ژاپنی و چینی و اینها اومدن. اونا هم از نظر فرهنگی خیلی از این جهت‌ها به ما نزدیک هستن. و به همه دلیل خیلی مفاهیم ذهن‌آگاهی میتونه دینی باشه. و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اینا ریشه هاشون خیلی شبیه همه. طرف خودش رو با تمام ضعف‌هاش میپذیره و متعهد به درمان میشه. و طرحوار درمانی که خیلی مفهومش کاملا شناختی است. و روانشناسی شناختی که در واقع مفهومش یک مفهومه که حالا اون رو من در یک اسلاید دیگه کامل خواهم. اما روانشناسی و روانشناسی شناختی یک سر روانشناسی شناختی در زبانه. یعنی تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نگفته باشد، واقعا همینه. یه چیزی که از جریان فکر و شناخت ما نماینده اون هست زبان. و زبان میتونه به صورت مقوله بندی در زبان باشه. اون زبان مادری که حالا به قولی برنامه‌ریزی شده در مغز به قول چامسکی، و حالا مفاهیمی مانند معنی شناسی و بعد در روانشناسی شناختی استعاره هایی که به بیماری کمک میکنه و به درمان شناختی کمک میکنه. خب من یه مقدار علوم اعصاب شناختی چون یکی از پایه های اصلی روانشناسی شناختی علوم اعصاب شناختی هست بگم و در واقع روشن کنم توی یه سری اصول حاکم بر مغزه که این اصول حاکم بر مغز یک چیزیست که همش داره اتفاق میفته، در آن داره اتفاق میفته. یکی از اینها این هست که use it lose it، از مغزت و ساختارهاش و کارکردهاش استفاده بکن وگرنه از دستش میدی. یه قانون حاکم اصلا بر بدنه به طور کل. اگر از حافظه استفاده کردی میاد تو دیده ما میگه قرآن نیست. تو اینقدر تاکید بر قرآن در کودکی داره. این یوزیت لوزیته. یه چیزایی هست نوشته شده یه علمی تو نیست ولی قدیمی ها روش چیز داشتن. قرآن حفظ کن. گفتم مثلا خوب ذهنم کار رو کنم قرآن حفظ کن. چون یوزیت لوزیته. هر چقدر از ساختارهای مغز، حتی بدن، بافتها، فرق با این حاکم بر بدنی. بافت ها از سلامتید. یوزید وگر نلوزید. عدستش میدید. این حاکم بر همه جای بدن. و دیگری اینه که اگر شما در بدنتون هر چیزی از دست بره به دست میاد در مورد زمان. مثلا یه جا به وره بعد از مدتی با کلی سوزش و درد خودش رو درست میکنه. اما مغز اگر چیزیش از بین بره عبی رفته دیگه. میشه سلول مرده بقیه میخورنش. اما پلای ارتباطی داره. انعطاف پذیری عصبی داره. فوراً چیزای دیگه جاشو میگیره. همینه که یه سکته‌ای که نمیتونه صحبت کنه وقتی شما میبینید توان بخشی شناختی و کلامی پیدا میکنه بعد از مدتی شروع کنه صحبت کردن. خوب نشده ها. هنوز یه لنگایی میزنه. اما پلای مغزی اومدن کمکش. فوراً یه شبکه نورونی جدیدی تولید کردن. و در مغز هم همکاری چون قبل ما فکر کردن مغز تیکه تیکه است ماجول ماجوله هر کی مال کار خودشو میکنه اما الان متوجه شدن همه با هم دیگه در ارتباط متقابلن هم عرضی هم طولی و در واقع اعصاب هم کارکرد ساختاری دارن هم کارکرد نورونی دارن هم کارکرد رفتاری. ما یه آقای دکتری میشناختیم بسیار آدم فرقیده‌ای بود یه سکته در یه جایی کرد فوشای ناجور میداد بعد به عنوان فوشه واقعا فوشه دیگه آدم بسیار فرهیخته. بعد آقای دکتر پروفسور اشایری یه دفعه برگشت که بابا این خورده سکتش به ناحیه که این قسمت پیش پیشانی مغز درست تلک بچه ها میذارن. این قسمت به جلو 300 گرم در انسان از بقیه موجودات که مثلا شامپانزا قبل ما بودن سنگین داره. و همین 300 گرم ما رو از بقیه جدا کرده. یعنی تمام کارکردهای عالی ما و رفتاری ما به این 300 گرم به جلوه. پریفرونتال کورتکس و فرونتال کورتکس. خب و پیچیده‌ترین کارهای شناخته بقیهش و از اینجا به پایین ما با بقیه موجودات یکسانی. بخش باستانی مغز بهش میگن ما با بقیه یکسانی. اما هر چقدر اینور به جلو فعالیت داشته باشه اون انسان شناختی داره. ای برادر تو همه اندیشه ای این قسمته. ما بقیه خود استخوان و ریشه ای. این قسمت وجه ممیز انسان بر مجازی است. حالا کسایی که رفتارهای بیمبالاتی دارن، مشروب میخورن، بیمبالاتی‌های جنسی دارن یا رفتارهای بیمبالاتی دارن، یعنی اصلا به هیچ آداب و بر ترتیبی نمیان، وقتی میان ساختار مغزشون رو مورد مطالعه قرار میدن، ببینن اینجا بر اثر رفتار شکلش تغییر کرد. اگر اینجا سکته اتفاق افتاد، طرف شروع میکنه فحاشی کرد. راننده های کامیون دیدن وقتی پا میذارن توی روی ترمز، هی سر پری دقیق. اینا اغلب به رفتارهای نابوپا بیمبالاتی دارن. مثلا این اغلبشون معتاد حشیشی هن یا شیشه. حشیش هم نه. شیشه بیشتر. چیزایی که حالا چون بیا بود. خودشون توجیه میکنن چون ما بیداریم. آره هم تمرکز برای. چون اصلا دلیلش هم ترمز هست که دائم زدی. پس بنابراین چقدر میتونه این یه تیکه ما رو از بقیه جدا بکنه؟ و اینا همون به برکت اون FMRI که ساخته شد و دیده شد. اگه اون FMRI نبود ما به اینا الان نمیرسیدیم. حتی MRI هم نه، PET هم نه، اون FMRI. چون از همه فانکشنالتر و دقیقتره. Fش فانکشناله. یه میدان مغناطیسی رزونانسی تولید میکنه که کاملا فانکشناله. کاملا کار کرد. پس بنابراین باید علوم اعصاب به نظر من در روانشناسی شناختی جایگاهش معنی بشه. چون علوم اعصاب واقعا میذاری ببینی این تمام این رفتارهایی که داره نشون میده کاملا میبینی که شناختی، یا اصلا انتقال دهنده های عصبی مغزش تغییر کرده داره این کارا رو رفتارها. وقتی یه نفری افسرده که همه داره پشت جلوی یه روانشناس بالا میفرسته، میگه پشت برو اول یه آزمایش بده ببینم هورمونای تو بالا پایین نیست، باش برو یه ردیابی مغزی بکنیم ببینیم انتقال دهنده‌های عصبی تو بالا پایین نیست، باشو بریم ببینیم یه لیژنی یا آسیبی به مغز تو نخورده. نمیشه همون اول دارو داد، باید اول ببینیم ژنتیک، اول ببینیم درون چه خبره، بعد براش در واقع یک برنامه‌ای بگذاریم. خب هوش مصنوعی و روانشناسی شناختی که باز میگم یادگیری‌هایی باشه و موتورهای جستجو. این یه چیز جالبیه من بگم. ببینید ما وقتی نشستیم داریم به یک موضوعی فکر میکنیم، از اون موضوع خیلی شبیه موتور جستجو ها، مثل گوگل، مثل گوگل. گوگل هم سمانتیک وبه دیگه، وب معناییه. شما میری به یه موضوع دیگه میفرست میرسی. وقتی شما یه کلمه رو میدید به اینترنت، چقدر وای اطلاعات میاره بالا، مربوط و غیر مربوط. نشستیم میری یه جای دیگه، مثلا یه کس دیگه میفته عصبانی میشه، یا این چیزی نشستین یا این چیزی شروع کن به خندیدن. بعد یه سر نشستید که دارید فکر میکنید، بعد به خودتون من کجا اومدم اینجا؟ یعنی چه چیزی تو گوگل مغزم زدم به اینجا رستم؟ این کاملا تولید شبکه عین موتور گوگله. اصلا گوگل که بر اساس هوش مصنوعی، پشتش بر اساس هوش مصنوعی، همین چیز مغز استفاده کرده، این شبکه مغزی استفاده کرده که از یه چیزی به یه چیز دیگه هی دست پیدا بکنه، هی پیشنهاد بده. بنابراین اول اینا سر اینا اصلا کلن تو حوزه‌های علوم انسانیه، بعد میره تو حوزه‌های هوش مصنوعی. و همون شبیه سازی کردن هوش انسانی که به شدت الان ایلان ماسک به یه روزی میرسه که ما از این هوش مصنوعی خودمون وافرا کنیم، چیزی که خودمون داریم میسازیم و اول جون خودمون خواهد شد و باید ازش بترسیم. و در نهایت اون چیزی که غربی ها دارن بهش میرسن زندگی هوشمند است. ادر برای تو خود چراغ روشن بشه، تلویزیون اراده کنی روشن بشه. در کره جنوبی انقدر اینترنت قویه که میگه نیت کنی خودش تسرش میکنه. انقدر اینکه با شوخی میگه نیت میکنیم اینترنت خودش تسرش میکنه. از امریکا قوی تر اینترنت. خب برکه دوباره یک زندگی هوشمند. بعد وقتی که اون افراد رو نگاه میکنی تو خیابون نمیتونه کوچه‌ای که میخواد بره مال همون محل است، دست چپ یا دست راست، چون ماشینه فقط داره با هوشمندان اون رو هدایت میکنه. دیگه یه چیز دیگه داره اون رو هدایت میکنه، اون زندگی رو هدایت نمیکنه. چون این بچه‌ای که رفته بودن کره جنوبی میگفتن واقعا اینا مثلا انتظار راننده تاکسی ما رو نداشته باش. این اگه اینترنت این محله خودش رو بلد نیست از دو تا کوچه بالاتر، اون باید هدایتش کنه برای که به اون محله خودش برسه. خب یه سری کتاب رو من اینجا آوردم، البته من اصلش رو آوردم، کاگنیتیو سایکولوژی مال کارل هربنیالز که البته این ترجمه نشده، مال بعدی هم هست اینم ترجمه نشده، کاگنیتیو سایکولوژی کانکتینگ مای ریسرچ اند اوری دی اکسپریانس. و بعد ایسمان استرنبرگ ترجمه شد، آقای دکتر خرازی ترجمه کرده، ولی به نظر من اگه اصلش رو بخونی بهتره ترجمه شه. بسیار ایشون چون زمینش عربیه کتاب عربی ترجمه کرده به جای انگلیسی ترجمه کنه، واسه همین که به نظرم خود بچه هم خصوصاً ترجمه بودن خود کتاب اصلی رو میخوندن. اینطور هست. بعد یک کتاب کاگنیتیو سایکولوژی هست مال آیزنگ، اینم ترجمه شده، دکتر زاره ترجمه کرده، اینم میگم نخونید. هر فصلش رو یه دانشجو دکترا ترجمه کرده، اصطلاحات یکسان نیست. و دوباره کاگنیتیو سایکولوژی ان انتولوژی آف توریز، این بد نیست، ترجمه هم نشده اینها. اما کتاب فلسفه ذهن تاگار رو دکتر دلگشایی، رامین دلگشایی ترجمه کرده، بسیار کتاب خوبیه. دکتر رامین دلگشایی که پسر جوانیه ولی بسیار خوب ترجمه کرده، استاد دانشگاه از زهرای اردبیل فکر میکنه، بسیار ایشون خوب کتاب رو ترجمه کرد و کتاب خیلی خوبه، چون یه بخشایش هم روانشناسیه، یه بخشایش هوش مصنوعیه. از کتابهاییست که بسیار بسیار کتاب قوی و کتاب خوبی هست. ما چقدر یه وقت داریم؟ چون من
خیلی
ادامه بدیم، چون میخوام یکی دیگه شم بگم. فرصت دارم شو؟
نه فرصت داریم یکم دیگه چقدر
میتونیم؟ این هم شاید خوب دارم دیگه خیلی جمعش بکنم، تقریبا یه رو خب. خب اسلاید بعدی من آفتو بله بله درست و میخوام چقدر وقت دارم. بله اسلاید بعدیه سه تا بود، اسمش هست سایکولوژی کاگنیتیو سایک نوشتم کانسپت. یک کتاب من برای شما اینو میفرستم، کتاب خیلی خوبه، وزارت دفاع چاپ کرده، اصول علوم شناختی، دکتر افتاده خار ترجمه کرده، خیلی کتاب خوبیه، به دست کتابایی است که خوبم ترجمه کرده آقای دکتر افتاده خار. وزارت دفاع مالکشتا چاپ کرده، دانشگاه مالکشتا. آره آره اونجا مالکشتا نارنجی. آره آقای دکتر افتاده، اونم خیلی کتاب خوب ترجمه شده. میگم بهتون اصلا عکس میگم براتون میفرستم. خب حوزه های روانشناسی شناختی ادراک است. ادراک در روانشناسی شناختی یک فرایند بالاتر از احساس، حافظه و توجه، قضاوت، تصمیم گیری، حل مسئله، استدلال کردن و در نهایت خبر پردازی. بله اسلاید دادم. من چند کتاب بر فارسی عکس میکنم که در جریان باشم، چون کتاب خوبی هست، مثل گفتم خودم معرفی میکنم برای خودم. آسیب نشد. کاگنیتیو سایک نوشتم کانسپت. نه 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 مال من نیست، عنوانش انگلیسیه. سایک بله 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 کانسپت. همینه. بله بله. چرا نمیده؟ نمیده. اسلاید بعدی نمیده. دارم تا بکنم بزرم نمیره نه یه دونه ستم نره برای سلیت اتفاقا سبون برو مارکتینگ رو هم بذارید خیلی جذاب
برو مارکتینگ
آره گروه یه آره بذارید برو مارکتینگ خیلی جذاب یه زیاد تدنیش از آخون بذارید برو مارکتینگ یاد برو سلینگ فروش هستنی خیلی ایده میده برای تخیل کارو که مثلا بخواید با اسلامی همه هایی بشه
چشم بله مستمدن چی؟
نه
خب شما عوض
خب من بخواهم همینجور توزید یه چیزی بزنیش نه نه ایمد هم با دستی دارم میزنم خب من میخوام همینجا رو بگم ولی زدم دوباره ولی نرم خب یکی از بحث‌های خیلی مهمی که ظهورش در واقع اصلا علوم شناختی رو تغییر داد و الانم به شکل‌های دیگه تغییر میده بحث حافظه است که همراه با رمزگردانی و طبقه برخواهش میکنم خوش باشه طبقه بندی و بازخوانی اطلاعات حافظه به طور کلی سه ویژگی داره رمزگردانی، ذخیره سازی و بازیابی و ما انواع حافظه داریم حافظه های حسی که خیلی گذرا هستن اگر توجه و تمرکز رو اون حافظه اون موقع صورت بگیره تبدیل میشه به کوتاه بلند مدت و اگر خیلی روش تمرین صورت بگیره به بلند مدت اما اون چیزی که خیلی ما بهش توجه نداریم اینه که حافظه ایست که آشکاره یعنی میشه که من الان دارم یه چیز رو در مورد صحبت میکنم پس از حافظم دارم میارم صحبت میکنم یا ممکنه که شما اون رو در حافظتون با خیلی چیزها در واقع تطبیقش بدید اینجا این حافظه که الان دارم کار میکنم حافظه آشکاره ولی بعضی از حافظه ها که اغلب مهارتی هست حافظه ضمنی یا روندیه مثل که شاید هممون رانندگی بلد باشیم ولی تا زمانی که پشت ماشین نشینیم مشخص نمیشه که بلد هستیم یا بلد نیستیم. پس این یک در واقع یک حافظه تلویحی یا روندی یا ضمنیه. خب اسلاید بعد یک مفهوم بسیار مهمی که توی حافظه الان خیلی مقاله در موردش هست و خیلی هم در مقالات دیگه ذکر میشه و کار میشه بحث حافظه کاری. حافظه کاری چی؟ بعضی میگن حافظه کاری همون حافظه کوتاه مدته ولی اینطور نیست. حافظه کاری یک سیستم شناختی با ظرفیت محدوده که در واقع وظیفش نگه داشتن اطلاعات در اینجا و اکنونه. و انقدر حالت شناختی داره که در واقع در استدلال، قضاوت و تصمیم گیری ما دخیل. و خیلی الان دانشمندهای زیادی مثل بدلی روی این حافظه های کاری کار کردن و معتقدن که حافظه کاری حافظه مرکز اجرایی حافظه است و یک نوع در واقع طرح کلی بصری فضاییه. در تو بهش حافظه اپیزودیک هم گفته میشه که حالا من مدل بصری رو به عنوان یک مدل سنترال اکزیکیوتیف یا یک مدل اجرای مرکزی از حافظه کاری در اسلاید آوردم. بحث بعدی توجهی که اون هم باز فرایند شناختیه، کاملا میتونه ارادی باشه و اغلب توجه ارادیه، مگر اینکه در محرک بیرونی یه ویژگی وجود داشته باشه که تمرکز ما رو به خودش یا توجه ما رو به سمت خودش ببره. اما ارادی چیه؟ یک انتخاب گزینشیه، یک توجه به یه متغیر بیرونیه، ممکنه با جستجوی دیداری و بینایی اتفاق بیفته و در واقع فراخوان حافظه ما رو در بر میگیره و به حافظه ما با توجه شروع میشه. یه درجه بالاتر کارکرد شناختی حل مسئله است که در واقع از یه سری مقدماتی ما میخوایم به یه نتیجه برسیم، یک فرایند کاملا شناختیه، نماد ذهنی داره، ممکنه جهت دار باشه، اما چیزی که هست اینه که ما مسئله رو باید تعریف کنیم، راهبردهاش رو انتخاب بکنیم، جمع‌آوری اطلاعات بکنیم و بعد بتونیم مسئله رو حل بکنیم. البته یک مسئله میتونه یه مسئله خوب باشه یا مسئله بد. بعضی مسئله‌ها با سر کردن ساختار خوب دارن، ولی بعضی‌ها ساختار مبهم دارن. اونایی که ساختارش مشخصه و یا ما یک آمایه ذهنی از قبل داریم واسه حل کردنشون، برامون راحت‌تره. مثلا ریاضی، مثل فیزیک، فرمول داره برای حل شدن. اما بعضی از مسائل، خصوصا مسائلی که بین انسان‌ها پیش میاد، اغلب بد ساختاره. حل کردنش مثل دعواها، حل کردنش رو تا پیش ساختار شناختی طرف رو بفهمی که اینو بخوای جا واسش بندازی سخته. و این بد ساختار. خب ادراک یک فرایند آگاهی و رسیدن به شناخته که بالاتر از احساسه و درگیر پردازش صعودی و نزولی. اون چیزی که اینجا مهمه همین پردازش صعودی و نزولی. ما از حواسمون و از بیرون اطلاعات رو میگیریم، به صورت صعودی میبریم به مغز. اینو میگن پردازش صعودی. مغز باید در مورد اون فکر کنه، کارکرد شناختیش رو به راه بندازه برای اینکه دستور بده. اینو میگن فرایند نزولی. یه مثال ساده‌ش اینه که ببینید در فریزر رو باز می‌کنید، یه ظرفی که یخ زده رو برمی‌دارید. اولش برمی‌دارید. یه چیزی هم ندارید چون داره پردازش صعودی صورت می‌گیره. بعد یه دفعه ولش می‌کنید. چیزی یه چیز داغ هم همینطوره. چرا این اتفاق میفته؟ چون پردازش نزولی در کسری از ثانیه به شما دستور میده که این کار رو متوقف کنید. خب حل مسئله میتونه به صورت الگوریتمی باشه، یعنی چارچوبش مشخص باشه، میتونه بینشی باشه، یعنی شهودی باشه، یک دفعه به قلب آدم یا به دل آدم بیفته، و میتونه اکتشافی باشه، با حدس و گمان و فرضیه سازی فرد بتونه انجامش بده. حالا چیز دیگری که وجود داره استدلال کردن. استدلال کردن یعنی از رسیدن از قضایای معلوم، از قضایای مشهور به قضایای معلوم و در واقع رسیدن به قضایای یقینی. خب تا اینجا که من خیلی از مفاهیمی که گفتم با مفاهیم دینی در واقع کاربرد داره. مثلا شما میبینید که در قرآن استدلال کردن آمده، میگه که در واقع با کلمه برهان اومده، هاتو برهانکم. میبینید که این تمام مفاهیمی که تا الان در مورد مفاهیم روانشناسی شناختی عرض کردم کاملا استدلال های دینی هم پشتش وجود داره و مفاهیمی هست که مفاهیم دینی هست. مثلا که ظن و گمان یکی از مفاهیم دینی است، یعنی قضایایی که حل نشده. خب و ذهن انسان یه طوریه که خواهی نخواهی یا قضاوت کردن. قضاوت کردن یک مفهومی است که همه این مفاهیم حافظه و ادراک و استدلال اینا توش وجود داره و ما مغزمون طوری طبیعه شده سریع میخواییم یه چیزی رو ببندیم. با یه قدم بد ببندیم. سوزنم توش هست، زنم توش هست. خب به هم در قرآن میگه این فرایند رو کنترل کنید. ان بعض زنه از خیلی از این زن و گمان های شما ها زن و گمان های شما گناهه، بلکه زود خواستید چارچوب ذهنی رو ببندید. یک کنترلی رو اینجا قرآن، من بر اساس شواهد قرآن میبینم که قرآن اینجا رو کنترل میکنه. یا اون بحث حافظه، من همیشه خودم برام سوال بود که میگن در قیامت تمام اعضای ما شهادت خواهد داد کارهایی رو که کردیم، و در واقع ازمون سوال میشه و همیشه این برای من جای سوال بود تا به یه مفهومی رسیدم، اینه که بدن ما هر عضوش حافظه ای داره. ما حافظه عضلانی داریم، حافظه ماهیچه‌ای داریم، خب که کسانی که اگر یک اینا سر یه داوری یه مقاله به من رسید، بهش رسیدم که از ورزش اومده بود این داوری، دیدم که این کسانی که ورزش کنه از یک حافظه، اصلا یک دوره مثلا 5 سال یه ورزش رو انجام داده، بدن این یک حافظه رو در خودش سیو کرده، نگه داشته، و بعد وقتی دوباره میاد شروع کنه اولش خیلی سخته، ولی رو روانش گفته و حافظه عضلانی به یادش میاد که چی کار بکنه. خیلی این مفهوم به همین مفهومی که ما در روز قیامت در حافظه عضلانی ما خیلی چیزها میمونه و میتونه شهادت بده، میتونه نزدیک باشه، ولی باز میگم باید تحقیق بشه، ولی اون یه چیز دست نیافتنیه برای ما، تحقیق شدنش هم سخت. خب همه این مفاهیمی رو که گفتم شناخت رو تشکیل میده، که یعنی کسب دانش و مفاهیم از طریق تفکر، تجربه و حواس، یک فرایندی است هم فکری هم عملی و در واقع در برگیرنده کل دانش ما از طریق حافظه، حافظه کاری، قضاوت، حل مسئله، تصمیم گیری، استدلال و زبان هست. شناخت از زمان کودکی با تشکیل طرحواره ها شروع میشه و کامل و کامل میشه تا ما به یک خودآگاهی برسیم. وقتی میاد در روابط اجتماعی، شناخت میشه شناخت اجتماعی. یک کلیت هم شناخت اجتماعی بگم که ترکیبی است بین روانشناسی شناختی و روانشناسی اجتماعی و زیربنای شناخت دنیای اجتماعی است. ما تفکرمون و قضاوتمون خیلی سریع و خودکاره، خیلی کنترل شده است و تو امانه، و در واقع ما دنبال هر چیزی که هستیم، دنبال این هستیم که بار شناختی خودمون رو زودتر خلوت کنیم. از کجا؟ مثلا اگه تکلیف های باز داریم خیلی ما را اذیت میکنه، مثلا اگه کتابی باید تموم بشه، یه مقاله باید تموم بشه، یه کاریه که باید تموم بشه و در واقع برداشته بشه، اساسا اینا خیلی تولید بار شناختی میکنه و مغز ناچاری که از میانبرهای شناختی در این زمینه استفاده بکنه. خب این میانبرها ممکنه گاهی اوقات ما رو به اشتباه‌های شناختی هم برسونه. یکی از مفاهیم شناخت اجتماعی طرحواره‌ها یا چارچوب‌های شناختی هست که ما یه طرحواره‌ای در مورد همه کس داریم. بالاترین این طرحواره مال شهرهاست. مثلا شمالی‌ها اینطوری هستن. البته کلیشه ذهنی هم هست اونجا. آذری‌ها این گونه هستن. قومی‌ها این گونه هستن. شیرازی‌ها این گونه هستن. تو همه جای دنیا هم هست. زنها این گونه هستن، مردها این گونه هستن. تو تربیت مثلا مادر میگه پسره تربیت چه جوره دیگه است، دختره یه جوره دیگه. ببین اینا طرحواره هایی است که الزاما هم درست نیست، غلط هم هست، خلافش هم ثابت میشه. خب ولی ما برای اینکه مغزمون، ذهنمون راحت باشه، از این طرحواره ها استفاده کن، چون میانبرهای ذهنی برامون تولید میکنه. مثلا اینا حق این قوم حرف زد، این قوم تنبله، این قوم اینطوریه. فقط ببینید بار منفی داره به جای که بار مثبت باشه باشه، بلکه بار منفی زودتر ذهن رو خلاص میکنه. از یه ور بار منفی بیشتر ما رو اذیت میکنه. شما میگید خوش گذشت ولی زود گذشت. چرا؟ ممکنه یه مشکلی، یه مصیبتی با یه خوشی زمانش یه اندازه باشه. خب؟ اما بار مغزه اینطوریه که میگه اینقدر دوره سختی بود. سن فرد 2 سال گرفته یه چیزی بود. اون بعد 2 سال که بهش خوش گذشته میگه گذشت، ولی خیلی خوش گذشت، زود گذشت. خب زمان یکی بوده، ولی چون بار منفیه مغز بیشتر روش پردازش رو تولید میکنه. خب بحث بعدی هم باز نظریه ذهنه، که در واقع همون وضعیت ذهنی افراد رو ما بتونیم درک کنیم، حالات ذهنی رو بفهمیم متفاوت هست احساسات رو بتونیم به طور متقابل درک کنیم، خودمون رو جا پای دیگران بگذاریم. و خب در واقع نظریه زن از کودکی شکل میگیره، خیلی وابسته به تربیت پدر مادره، با رشد حافظه هست، رشد گفتار و زبان، سلامت شناختی و در واقع عملکرد اجرایی هست. من سعی کردم برسونم. خواهش میکنم.
بسیار ممنونیم از ارائه خوب و گسترده در واقع خیلی از حوزه آره خیلی از حوزه وارد شدید استفاده کردیم. خب من میخواستم یه جنبندی داشته باشم، ولی الان چون فرصت کمه اول فرصت رو بدیم به دوستانی که سوال دارن سوالاتشون مطرح کنن. من آخر جلسه یک جنبندی، البته خودش یه شاهکاری میشه جنبندی این همه مطالب.
بله من خیلی سعی کردم نکته همه رو بگم، ولی خب مثلا آموزش و پرورش شناختی باید یه جلسه گفته بشه. من پیشنهاد دادم نورو مارکتینگ رو حتما بذارید، بحث بسیار جذابیه. نورو سلینگ و نورو مارکتینگ خیلی جذابه برای اینجا، یه ختم عیش‌های پژوهشی میده.
بسیار عالی. خب اجازه بدین که بشنویم از دوستان اگر سوالی نکته‌ای دارن. جناب دکتر سوری. جناب دکتر فصیحی رامندی در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی مزاحم نمیشم چون فرصتم گذشته. اگر که دوستان آنلاین هم بخواید اینجا چک بکنید ببینید اگر که سوالی دارن بپرسن. من فقط یه نکته ای رو می‌خواستم عرض کنم. خیلی ممنون خانم دکتر، خیلی جلسه پر اطلاعاتی بود و تقریبا میشه گفت همه حوزه‌های علوم شناختی رو در یک جلسه در این فرصت اندک خیلی شیرین مطرح کردید. فقط من یه نکته ای رو در مورد اون بحثی که خیلی گذرا ازش عبور کردید و بعضی جاها هم در جای بحثتون به شکل حالا ما آخونده‌ها میگیم تردن للباب بهش می‌پرداختید، این بحث بود که شما اول فرمودید که بحث علوم شناختی دین یه مفهوم احتمالاً مثلا از نظر شما متعارض یا مثلا یه مفهوم ناآشناییه و اینکه انگار یک خلطی توی این قصه علوم شناختی دین صورت گرفت. اینکه علوم شناختی دین به معنای علوم شناختی دینی نیست، یعنی این که در واقع اصلا لازم اون کارهایی که قراره که تو این حوزه انجام اصلا هم یک ابداعی در بین مثلا ایرانی ها نیستش. این یک شاخه بسیار ثابت، یعنی ترم تخصصیه که خیلی از آدم ها دارن روش کار میکنن و به معنای تحلیل یا تبیین علوم شناختی از منظر دین نیست، بلکه دقیقا برعکسه. اگر ما دین رو به عنوان یک پدیده که دارای مؤلفه‌های ذهنی فراوان هست یا شناختی فراوان هست در نظر بگیریم، اگر که علوم شناختی با همه شاخه‌هاش بیاد این رو بررسی بکنه با همون روش خودش با روش تجربی، این میشه علوم شناختی. در واقع علوم شناختی دین یک اپروچ نیست، یک حوزه مطالعاتیه یا یک رشته جدید نیست، یا اصلا همون حوزه علوم شناختیه که میخواد متمرکز بشه روی بحث‌های دین. یعنی بحث‌های دین، یعنی دین موضوع مطالعه‌شه، نه ابزاری برای مطالعه یا نه روشی برای مطالعه. پس بنابراین چه در روش و چه در عرض شود که کارکردها همون چیز کلاسیک خودش رو، یعنی استاندارد خودش رو داره، متمرکز روی موضوعات دین میشه. موضوعات دین هم خب خیلی گسترده است. مثلا ما مناسک دین ده. مثلا همین بحثی که شما در مورد ماسل مموری یا از حافظه عضلانی گفتید، خب در ورزش قابل تطبیقه، در مناسک دینی هم قابل تطبیقه، تو مناسک عرفانی و تصوف هم قابل تطبیقه. تو تصوف تکرار خیلی مهمه، وقتی شما یک مناسک رو تکرار میکنید این هم در بدن شما با توجه به اون چیز ذخیره میشه، به قول شما حالا میگید حافظه در واقع عضلانی، و هم این که ساختارهای مغزی شما در اون شکل گیری اون عادت ها یا سیستم یک فعال میشه. عرض شد که بحث در مورد علوم شناختی دین دقیقاً متمرکز بر اینه، یعنی ما بیایم اون ابعادی از دین رو که قابلیت اینو داره که تحلیل و تبیین بشه از منظر علوم شناختی بررسی بکنیم. و من احساس کردم که بعضی جاها که حالا مثلا استشهادایی به قرآن یا به روایات میشه انگار یه حرکت معکوسه، یعنی انگار ما میگیم که خب مثلا در علوم شناختی میان یه چیزی میگن مثلا استدلال مهمه، خب در دین هم تاکید شده، که این خب اون چیزی هستش که اساساً نباید به سمتش رفت. یعنی همون اشتباهی هستش که مثلا خیلی وقتا میشده و شما اول تذکر دادید، قبل از جلسه هم تذکر دادید که همه چی رو یه دینی بهش بچسبونیم و بخوایم مثلا
بسازیم. خب
این میشه چسبون دیگه، یعنی در واقع اتفاقا مثلا الان شما میگید نورو مارکتینگ، خب نورو مارکتینگ مارکت و اقتصاد یا مثلا بیزینس یا بازار چه ربطی داره به اون؟ چه ربطی داره؟ چرا؟ بخوام که بالاخره بازار اثرگذاری رو مغز
بسیار داره.
خب الان دینم همین دین اصلا همه چیش تو مغز.
خب الان مگه مصور
پس بنابراین اینی که بگیم علوم شناختی دین یک چیز بی ربطه اصلا اینجوری نیست و اتفاقا
من نظر... نگفتم بی ربطه.
نه خب همین دیگه. خب
من میگم متدولوژی داشته باشه،
متدش که کاملا وابسته به همون علومه.
خب الان ما از اون جهت داریم، مثلا یه دکتر مهندس هندی هست اسمش همینا دکتر مهندس، این یه تحقیق جالبی کرده، دیده که وقتی طرف مانترا میخونه، دعا میخونه، مراکز لذت مغزش فعال میشه. آره. آره. و واقعا هم رفته تحقیق کرده، مقاله داده بیرون و اگر از اون ابزار ببریم مثلا
من نه این اینا خیلی زیادن، یعنی الان آره کتاب‌های متعددی نوشته شده، هندبوک‌های متعدد در همین زمینه تو حوزه هم علوم اعصاب دین، یعنی در حوزه هم که شما میفرمایید اتفاقای نورونی و عصبی که تو مغز هنگام فعالیت‌های دینی میفته و هم تو علوم شناختی روانشناسی و اینها و خیلی داره کتابای نوشته میشه که اینا همه کتاب‌ها کاملاً به روش علمی و ساینتیفیک کاملاً متعهده، یعنی کاملاً داره به شکل علمی و جامعه علمی هم بهش در واقع نظر داره. البته یه شاخه‌هایی هستش که این شاخه‌ها مثلا مثل نوروتئولوژی که حالا بر اساس هم نورو مارکتینگ زدن از آقای داکیلی و اندرو نیوبرگ و پرسینگر و اینا اومدن انجام دادن که یک شاخه یه که اونها خیلی مورد توجه قرار نگرفته، یک در واقع گرایش حاشیه‌ایه، مینستریم نیستش، ولی مینستریم هم داره کار میکنه و مقالاتی که نوشته میشه کاملا علمیه.
نه ما از این جزا داریم، ولی
این اینو مومن میریم ما میشیم که میخواییم بهش بپردازیم اینجا... اینه
آره ایجی بیاری افعه مورایی بری امورایی بری،
یعنی کاملا بر اساس
مثلا... آره. مثلا...
و البته فقط هم اون نیست، یعنی اون که به شکل عصب شناختی بخواییم بری تو خود علوم، یعنی تو روان شناسی هم آزمایشی ترتیب داده بشه به روش استاندارد اصلا تسکایی داده بشه که مثلا یک تسک یک رفتار دینی باشه یا اینا هم میشه، یعنی فقط هم علوم اعصاب و اف ام آر آی تصویربرداری نیست، تو تصویر اینا میشه، حتی تو زبان هم
الان این چیزی که خیلی خوبه،
یعنی زبان هم ببینید مفاهیم زبان اگه استعاره مفهومی رو بیایم تو تطبیق بدیم تو واژگان زبانی زبانی
دیگه. خب الان خیلی جالبه این کار، من چیزی که الان اشتباه جامعه فکر کنم الان اینجا چون به حوزه ام واسه است، خیلی از افراد اعتقادات دینیشون رو از دست دادن، حالا به خاطر شرایط نمیخوام بازشم بکنم، ولی این افراد که پای دیگه امام حسین بودن الان این رو از دست دادن، اینا دوچار آشفتگی شناختی هستن به شدت و من این مراجعه زیاد دارم که اینا آشفتگی شناختی دارن، واقعا باید واسه اینا فکری بشه. بعد میگم خب تو قبلا نماز بودیم گیف درکتم کامل گاهی آدم نماز شب بخونم، میگم ببین حتی شده یکی از نمازاتو بخون، چون کسی که نخونده الان میخونده الان نخونه خیلی آشفتگی داره. میگم اصلا اینو مانترا ببین، این رو یک ارتباط ببین، اینی که سرت میذاری زمین انرژی ها آره مدیتیشن، من اینطوری ببین یوگا ببین. خب من اینطوری ببین، من میگه من میری جلسه بعد میگه من روزی یه دفعه زور خوردم رو از خودم میذارم، صبح لبوندم و صبح خوندم افتادم زدم گفتم خوب کردی خوندی. خب اینجاست که باید بریم واقعا استفاده کنیم، کسی که قبلا با این آرامش پیدا کرده حالا باورهاش به خاطر شرایط تغییر کرده چجوری میشه کمکش کرد. این یه چیزیست که واقعا به نظر من کار حوزه است که باید این کار رو انجام بده بدون سوگیری.
الان مدرک استعمال تو دو جا
میده تپ اسلامی نه این تو روانشناسی واقعا ما باهاش مواجهیم، بچه هایی که پای دیگه امام حسین بودن الان نیستن و آشفتگی های ببین میره طرف آهنگ قلبی آرومش نمی کنه، میره طرف آهنگ خود اینجا آرومش نمی کنه، میره کلاس یوگا آرومش نمی کنه، میره کلاس رقص میبینم آرومش نمی کنه، همه راه ها رو رفته، خطاطی رفته، هنر رفته، باز آروم نیست. من بهش میگم یه دونه نماز تو بخون، بعد میگه جلسه بعد حالم بهتر بود، چون داشته الانه که نداره. ببینید باید واقعا روش از نظر اون دینی شناخته دی، چون پریشانی شناختی داره، باید این پریشانی شناختی بشه.
خیلی مشکلیم آیه دکتر شماختندید. ما توی فضای مجازی هم یکی از دوستان آیه ابراهیمی در دایی های مسئله رو دارن که رابطه این مباحث در واقع با دین چی بود، خوب روشن نشد برای ما که در این رابطه چی هست. حقیقتش هم دکتران الان متعدد داریم، خودم آخر از همه سوال مطرح کنم. چیزی که ما در واقع در پیش هستیم و مرکز بحثمون میتونست باشه تو این جلسه و خوبه که الان فرصت اگر چندی داریم حالا بشه اشاره بشه. ببینید ما میخواییم فرایندهای طبیعی شکل‌گیری، تقویت و شیوع باورهای دینی رو در واقع بهش بپردازیم. این که خب این فرمایشات شما همه درست، تو حوزه علوم شناختی در واقع روانشناسی شناختی همه درست و هر کدوم هم یه مبحثیه که شما هنر کردید که همه رو یک چطور نسید که یک ساعت واقعا توضیح بدید هر کدوم یه چیزیه، ولی این بحثا باید خروجیش برای این جلسه ما و با توجه به موضوع علوم شناختی دین که موضوع اصلی ما هست باید خروجش این باشه که ما بتونیم یکم نشون بدیم که بالاخره مثلا حداقل چند تا باور رو تو این فضا بررسی کنیم. این باور بالاخره فرآیند طبیعی شکل‌گیریش چجوری بوده و چجوری تقویت شده، چجوری شروع پیدا کرده. اگر این رو بتونیم بهش اشاره داشته باشیم، مخصوصا من به نظر میسی که مباحث جاستین باره تو این حوزه که جز اولین و مهمترین کسایی هستن که در واقع در خصوص مبانی طبیعی دین دارن بحث میکنن، اگر بشین اگر اشاره بفهمید خیلی ممنون شد.
من احساس میکنم که یعنی اون چیزی که خودم خوندم و این مطالعاتی که داشتم همین فرایندهایی رو که در فرایندهای شناختی ما داریم که از توجه شروع میشه تا زمانی که به تصمیم گیری و قضاوت و پیچیدگی شناخت دست پیدا میکنه، اولا باور دینی یک فرایندی نیست که بگم الان علوم شناختی ایجاد کنه. باور دینی بیشتر برمیگرده به باف و تربیت و هر چقدر این تربیت از تکنیک های شناختی استفاده کرده باشه خب باور شناختی درست جا میفته. مفاهیم دیگری دینی هم توش تاثیر داره، مفاهیم دینی مثل نون حلال. نون حلال یه چیزیست که تو باور دینی بسیار تاثیر مستقیم داره.
باور دینی برمیگرده به تربیت، یعنی فرایند شکلیش برمیگرده به تربیت.
فرایند شکلیش تربیت
یا نه مبانیش وجود داره تو ساختار شناختی ما هست ولی تربیت فقط اونها رو
بله تقلید. ببین شما ببینید اگر اینطوری باشه باید همه مردم دنیا دیندار باشن، ولی اینطور نیستن. بعضیا ملحدن و میگن ما ملحدهای آدم درستن هستیم هستن از اینها. پس بنابراین فرایند اصلی شکل گیریش یه فرایند شکلی تربیتی و موقعیتی. یه نفر ممکنه در یک فرایندی در یک خانواده بیاد که اصلا اینها دین نداشته باشه. پس ببینید ما همه مردم دنیا رو دیندار نمیبینیم، ولی خانواده‌ای که مثلا از حافظه دینی استفاده میکنه، وقتی خانواده‌ای بچهش رو میذاره حافظ قرآن میشه، خب داره فرایندهای شناختیش رو شکل میده دیگه. یا توجه میده بچهش رو با داستانها با چیزهای مختلف در مدارس داره اون رو شکل میده. ما اگر فکر بکنیم که مثلا ما باورهای دینی فطری داریم، هست در فطرت انسان دین و با دین باوری هست، ولی که تو بشه همه دنیا موحد باشن که نیستن. آره در ساختار شناختی اینطوری نیست، اینها برمیگرده به باور. به همین دلیلی که الان اون پیرو اون حرفی که زدم، باور وقتی شکافته میشه پریشانی روانشناختی تولید کنه و پریشانی شناختی تولید کنه.
از نظر شما ساختار شناختی ما کلا اکتسابیه درسته؟
ساختارش رو باهاش به دنیا میایم مکانیزمش رو، ولی آنچه که یاد میکنیم و باور من میشه تربیتی و محیطیه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. یک گزارش اجمالی از کل جلسه بدیم. خب خانم دکتر رئیسی یک گزارشی در واقع از حوزه های روانشناسی شناختی دادید خدمت دوستان و شنیدیم، مثل در واقع ادراک، حافظه و توجه، قضاوت کردن، تصمیم گیری، حل مسئله، استدلال کردن و خبرپردازی. این حوزه های مختلف روانشناسی رو توضیح دادن و قبل از اون هم یه تاریخچه‌ای از بحث رو خدمت شما بودیم.
روانشناسی شناختی با ارتباطش با حوزه های دیگه علوم شناختی.
بله بله، یک بحثی هم داشتیم در خصوص ارتباط روانشناسی شناختی با حوزه های دیگه مثل عصب شناسی و هوش مصنوعی و نهایتا هم به بحث های در خصوص ارتباط در واقع این بحث با باورهای دینی چجوریه که طبق در واقع پیرو سوالایی که عزیزان داشتن و با در آخر هم شما فرمودید که به نظر شما ساختار شناختی ما در واقع باورهای دینی ما رو نداره،
مکانیزمی به دنیا میاییم مثل زبان. ما مکانیزم یادگیری زبان مادری رو داریم، ولی در محیطش که قرار میگیریم، حالا ممکنه من زبان فارسی گیلکی یاد بگیرم.
در مورد دین الان نظریه رایج اینه که همون در واقع دیسپوزیشن زبان که هست، دیسپوزیشن باور دینی هم در آدم هست و فقط فعال میشه، که اصلا به ربطی هم به دیندار و ملحد بودن اون روانشناسه ندارم. مثلا پل بلوم خودش یه ملحده، ولی اصلا این آنالوژی بین زبان و دین رو اون مطرح کرده دو کتابش.
این فکر کنم شما بحثتون فلسفیه، بحث روانشناسی.
نه اصلا بحث فلسفی نیست. ببینید جاستین برت خودش روانشناسه، اصلا روانشناسه. با یه هندبوک نوشته دیگه، یه هندبوک نوشته کاملا این هندبوک.
آخه وقتی شما بگید باور،
این هندبوک علوم شناختی دین، خب اسمش هم علوم شناختی دین، کاگنیتیو ساینس اف ریلیجن سی اس اف، و کل مقالاتش که ساکن میشن همه ساینتیستن. اصلا فلسفی، حتی اگر یه معنی جاستین برای با جیمز کلی کلار که فیلسوف و معرفت شناسه با هم مقاله می نویسن، ولی خودش کاملا تمام چیزاش روانشناسی بوده و خودش هم استاد روانشناسیه تو دانشگاه، حالا نمیدونم کدوم دکتر، ولی پل بلوم که مشهوره، روانشناسی هستش که توی دانشگاه ییل و خیلی هم آدم مشهوره و اصلا رسما هم میگه من ملحدم، ولی اونم با اینا هم نظره که ما دیسپوزیشن دین رو در
دیسپوزیشن با باور فرق
داره. نه همین دیگه، مثل زبان، زبانم یه دیسپوزیشنه،
با باور
فکولتیش وجود داره.
ولی ما تو دین میگیم ما با فطرت دینی به دنیا میاییم، ما یه کلمه رو نمیگیم در دین.
حالا اون تعریف
دینیشو
ندارم،
ما فطرت دینی داریم، ولی اینی که ما احساس کنیم مکانیزم دینی داریم نداریم. ما آدمایی داریم که اصلا هیچ دینی نداره، مثل که در فلسفه
خب، میگن الان مکارس... الان این نظریه که اینها مطرح میکنن اینه که فقط در بیماران اوتیستیک هستش که
چون نداری
دیسپوزیشن نداره. خب به خاطر همین میگن که اونا دیسپوزیشن را به خاطر اینکه اساسا ارتباط با خدا یا فهم خدا فهم دیگریه و چون تی او ام ندارن فهم دیگری و فهم خدا هم داخل در همون.
خب این نظریه
خب این نظریه غالبه، یعنی این الان نظریه هستش که پاسکال بویر خودش انسانشناس شناختیه ملحده، جاستین برت دینداره، پل بلوم هم بیدینه، هر ستاشون تو این قسمت که دیسپوزیشن هست.
خب اینا
بس
شواهد روانشناسی دارن.
ببینید این یه شواهد هم روانشناسی تکاملی برای شواهد داره و هم این که تسکایی تریا کردن که توی کاملا منطبق بر چیز برای این شواهد دادن و به خاطر همین هم تبدیل شده به جریان قاله. مونتا این که حالا بگید که پس این همه آدم که ملحدن اصلا دین ندارن چیه؟ اونا میگن که دیسپوزیشنش هست ولی فعال نشده. مثلا شما فرض کنید یه نفر دیسپوزیشن زبان داره ولی خب با کسی صحبت نکرده. لال خب میگن
زبان با باور خیلی فرق.
باور یه وقت هستش که باور گذاره. این زبان وقتی میگی منظور از زبان چیه؟ آیا این که من الان دارم صحبت میکنم یا اون فکولتی توانایی که تو ذهن من هست؟ این دوتا با هم فرق داره. اونم همینطوره. دیسپوزیشن دین یعنی چی؟ یعنی یک آمادگی درونی برای این که به سمت دین گرایش پیدا کنه. خب این که فعال میشه یا نه، خب این بستگی داره که چه اتفاقی روش بیفته. مثلا در یکی که تو چین زندگی میکنه این به فعالیت نمیرسه، بلقوه باقی میمونه، ولی همون هم این بلقوگی رو داره. منتها مثل یه آدمی میمونه که به لحاظ مغزی کاملا توانایی حرف زدن داره، ولی وقتی با کسی صحبت نکنه بین حیوانا زندگی بکنه خب هیچ وقت این فعال نمیشه. ولی نمیشه بگیم که این اون تواناشش رو به قول شما نداره. اونم همینطوره، فقط اون کسانی تواناشش رو ندارن که مثلا تو اینجا اوتیستن یا تو اونجا اصلا کلا این فکولتی تو ذهن مغزشون ندارن، یعنی در واقع لال عصبی ان. اینا هم بهشون اتفاقا همینو میگن، میگن کوردینی. یعنی چی؟ یعنی که اینا اساسا مغزشون برای باور دینی کوره. خب یا به اصطلاحش هم از همین بلایند استفاده میکنه. خب این یعنی در واقع این نظریه هستش که اصلا دینی هم نیست، میخوام بگم بر اساس همون شواهد تجربی اینا رو دارن میگن. پس بنابراین اینی که بیایم بگیم دین کاملا تربیتیه، خب این الان این نظریه هم هست، منتها میخوام بگم اون نظریه غالبه. نه نظریه غالب توی بین کسایی که تو علوم شناختی کار میکنن اون اتفاقه، یعنی اون هستش که ما البته اون خیلی زیاد نیست، یعنی دو سه تا دیسپوزیشن خواهد. مثلا این که آدم ها گرایش دارن به این که غایتمند نگاه کنن جهان رو، یا مثلا این که همه آدم ها به شکل طبیعی، حالا فطری نگیم بهتره چون فطری ترم دینیه، بگیم انسان ها به طور طبیعی در واقع متمایلند به این که به یک عامل فراطبیعی اعتقاد داشته باشن. و اینکه آدم‌ها به شکل طبیعی باورمندند به اینکه یک چیزی غیر از جسم وجود داره، یعنی ما یه دوگانه روح و بدن داریم. این دوالیسم، اون غایتمندی و اون عامل فراطبیعی، این ستا میشه اون پایه و اساس دینداری که اینها در همه آدم‌ها فارغ از رنگ و نژاد و فارغ از اینکه از چه تربیتی برخوردارن هست. حالا اینکه آیا فعال میشه یا نه، یا ساختمان دین روش بنا میشه یا نمیشه، اون دیگه بستگی داره که تو کوچه فرهنگ و محیطی باشه.
جالبه که همین قوا در واقع کارکتر تکاملی و بقایی هم داره.
آره، تکاملی از جهت سازگاری با محیط رو مطرح میکنه. تکاملی اصلا کلمش به خاطرش کلمه سازگاری.
خب نه همین، اصلا دین رو که بذاریم کنار، اصلا ما به دین کنم دین قبول داره یا نداره، ما از این طرف داریم. آره دیگه، اینا میگن شاهدش چیه، چرا اصلا تو ذهن ما این شده، بخاطر اینکه اثر بقا داشت در اجداد و نیاکان یه بقا داشت. بخاطر همینم روانشناسان تکاملی معتقدن که هر چیزی که ما الان داریم مال این بوده که مسائل اجداد ما رو حل بکنه.
بله.
یکی از مسائل اجداد ما همین چیزا بوده و این تو ذهن ما باقی مونده.
آره دیگه، مثل توتم پرستی و اینها بوده.
بله. اونم یه ادیان اولیه.
بله.
ولی خب اینا دیگه الهیاته.
بله.
اینا همون در واقع الهیات.
بله. بسیار ممنونم. حالا این ازم که اینا بحث تکاملی، این اینایی که خودشون دارن میگن، حالا اینکه ما این وقت چه جوری، این بحث دیگه ایه. خیلی متشکرم خانم دکتر رئیسی و همچنین از دوستانی که به صورت حضوری یا مجازی در خدمتشون بودید، محبت کردید، وقت گذاشتید. انشالله که مفید فایده بوده باشه خدمتشون. با صلوات بر محمد آل محمد جلسه رو تمام می‌کنیم. الله علی محمد و آل محمد.